نیمه شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. روز دوشنبه همینجا به پایان میرسه و ما در کنار شما در این مجله نیمه شب همین الان وارد روز تازه میشیم. سه شنبه 22 بهمن ماه 1392 11 فوریه در تقویم میلادی پیش روی ماست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. در این نزدیک به 45 دقیقه برنامه زنده با مجموعی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا در کنار شما خواهیم بود. تهیه کننده این برنامه زنده حسین قویمی است. کارگردانی فنی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و در کنار من در استودیوی خبر هم آزاده اسدی هست با آخرین خبرها از ایران و جهان، که دعوت میکنم ازتون در آغاز این برنامه نیمه شب اول به آزاده بپیوندید و خبرها رو بشنوید. آزاده،
خیلی متشکرم از تو فهمیدم و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا و شب زنده داران در ایران که همراه رادیو فردا هستند. سلیمان اصلان رئیس هالک بانک دولتی ترکیه از کار برکنار شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که در بیانیه این بانک آمده است او از روز جمعه برکنار شده و رئیس جدیدی جای او را گرفته است. سلیمان اصلان در ماجرای تحقیقات گسترده پلیس ترکیه درباره دور زدن تحریم‌های ایران و رشوه خواری برخی مقام‌های ترکیه بازداشت شد و به گفته پلیس این کشور در بازرسی منزل او 4.5 میلیون دلار پول نقد جاسازی شده بود که ضبط شد. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که احضار سفیر سوئیس برای اعتراض به تحریم برخی شرکت‌های ایرانی از سوی دولت آمریکا بیانیه اخیر وزارت خزانه‌داری و برخی سخنان مقام‌های این کشور بوده است. وزارت خارجه ایران این اقدام و سخنان را مغایر با روح توافقنامه هسته‌ای ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک دانسته و گفته است که جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده، در حالی که آمریکا خود از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و ادعای حمایت ایران از تروریسم به شدت محکوم است. حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید نسل جدید موشک‌های بالستیک را با موفقیت آزمایش کردند. وزیر دفاع ایران گفته است این دستاوردها با وجود تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه به گفته او دشمن به دست آمده و نشان می‌دهد انقلاب در 35 سالگی همچنان پویاست. این خبر در آستانه مراسم 22 بهمن ماه اعلام شده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از آزاد شدن عده‌ای از زندانیان سیاسی از بند 350 زندان اوین خبر داده است. به نوشته این سایت، این عده که اکثرا ماهای آخر دوران محکومیت خود را طی می‌کردند، شامگاه دوشنبه در آستانه 22 بهمن ماه آزاد شدند. پژمان عبدالحسین زاده، فریدون سیدی راد، سعید جلالی‌فر، شهاب الدین مرتضوی، محمد صائمی و محمد حیدری که محکومیت آنها بین 1 تا 3 سال بوده و تقریبا 2 ماه به پایان دوره زندان آنها باقی مانده بود، آزاد شدند. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در دیدار با هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، از تمایل باکو برای پیوستن عراق به پروژه خط لوله انتقال گاز به اروپا خبر داد. او روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری در بغداد گفت که عراق از قبل درباره مشارکت در این طرح موسوم به جنوب ابراز علاقه کرده است. اتحادیه اروپا سالهاست که مایل به ایجاد خط لوله‌ای بوده است که گاز کشورهای حوزه دریای خزر و عراق را از خارج از قلمرو روسیه به اروپا منتقل کند. و کمیسیون تعیین سیستم اداری فدرال در یمن روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به 6 منطقه تقسیم خواهد شد. این کمیسیون که به ریاست رئیس جمهور یمن تشکیل شده بود، پس از مذاکرات طولانی با نمایندگان مناطق مختلف تصمیم گرفت که کشور به 2 منطقه جنوبی و 4 استان شمالی تقسیم شود.
سپاسگزارم آزاده اسدی با آخرین خبرها از ایران و جهان. با ما در آغاز این مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کرد. بریم ببینیم همکارانم برای شما در این برنامه چه ها تدارک دیدند. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران میگوید ایران برای حضور شرکت‌های خارجی آماده است. 4 روز از ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز سیستان و بلوچستان می‌گذرد. آخرین اخبار رو در این زمینه پیگیری می‌کنیم.
روحانیون بلند مرتبه ایران باید بدونند در رابطه با اهل سنت اگر مسائلی رو مطرح کنند این مطالب مورد استفاده گروه‌های خشونت طلب قرار می‌گیره.
و اینطور که وزیر نیروی ایران میگوید 3 دستور کار برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده.
سدهای جدیدترین نسازن، کشاورزا در تصمیم گیری شرکت کنند، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست، یک برنامه زنده. میتونید که تلفن هاتون رو بردارید، با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو درباره این برنامه و آنچه که میشنوید به ما بگید. 2042022112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما همراه بمونید تا پایان یک مجله نیمه شب دیگر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در جمع 130 تن از سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی مقیم تهران اعلام کرد که ایران آماده حضور شرکت‌های خارجی است. آقای روحانی درباره مسئله هسته تهران گفت آماده مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق مشترک و جامع و نهایی هستیم. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در آستانه سال روز انقلاب 57 و در مجموعه کاخهای سعدآباد تهران سخن می گفت اظهار داشت اکنون برای روز 28 بهمن ماه جاری جمهوری اسلامی ایران و مسئولین مذاکره و وزارت امور خارجه ایران آماده است تا به گفته او با 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق مشترک جامع و نهایی وارد مذاکره شود. حسن روحانی تأیید کرد ما در این راستا جدی هستیم، همانطور که در قدم اول جدی بودیم. رئیس جمهوری اسلامی افزود درهای کشور ما به روی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز است، همانطور که شورای حکام در نوامبر سال 2004 به اتفاق آرا اعلام کرد که هیچ انحرافی در برنامه هسته‌ای ایران دیده نشده است. آژانس بعد از هزاران ساعت بازرسی بارها و بارها تکرار کرد که به گفته او در ضمن بازرسی‌هایش هیچ گونه علامت و نشانه‌ای برای انحراف در برنامه هسته‌ای ایران مشاهده نکرده است. حسن روحانی افزود جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده است درهای خود را در چارچوب مقررات بین‌المللی و توافق پادمانی به روی آژانس باز بگذارد. حسن روحانی در ادامه با بیان اینکه در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم افزود در زمینه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و این دولت آماده است تا با همه کشورها که علاقمند هستند در ایران که دارای منابع بسیار غنی و جوانان تحصیل کرده و به گفته او آماده برای فعالیت اقتصادی است همکاری کند و شرکت‌های آنان در کشورمان حضور یابند. رئیس جمهوری اسلامی در ادامه گفت ما در این زمینه امروز آمادگی کامل داریم و خوشبختانه به رغم ندای مخالفت بعضی در حال توافق با برخی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم که آثار آن را شما بعداً خواهید دید. حسن روحانی همچنین از سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی خواست که پیام حسن نیت و اراده ملت ایران برای روابط نزدیکتر با همه کشورها و دولتها را به کشورشان منتقل کنند. حسن روحانی در ادامه سخنرانی خود با بیان این که در 6 ماه گذشته شاهد تحرکات جدید برای روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف بوده ایم گفت ما آماده ایم در چارچوب احترام متقابل و منافع مشترک با تمام کشورها از آسیا گرفته تا آفریقا تا اروپا و تا آمریکا روابط بهتری داشته باشیم. وی افزود گرچه مردم ما آنچه بر آنها گذشته است از ایالات متحده یا بخشی از کشورهای اروپایی را از یاد نخواهند برد، اما به گفته او شیوه رفتاری امروز و آینده بیش از گذشته مد نظر ملت بزرگ ایران خواهد بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن این روزها اندیشکده‌ها و محافل دانشگاهی به مناسبت 35مین سالگرد انقلاب سال 1357 نشست‌هایی برگزار می‌کنند. از جمله روز دوشنبه در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون نشستی با عنوان 35 سال پس از انقلاب اسلامی برگزار شد که در آن 4 پژوهشگر مسائل ایران دیدگاه‌های خود را در مورد تحولات مهم این دوره با شرکت کنندگان در میان گذاشتند. نادره صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی فرستاده درباره این نشست با هم میشنویم.
جلسه سخنرانی روز دوشنبه در مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون در واشنگتن نخستین نشست از 3 نشستی بود که ادامه آن طی 3 ماه آینده برگزار خواهد شد. در آغاز جلسه گفته شد که منظور از این نشست‌ها درک بهتر از رژیمی است که طی 35 سال به رغم گردش بر محور یگانه انقلاب اسلامی دچار دگرگونی‌هایی شده که نه تنها زندگی ایرانیان بلکه منطقه را نیز متأثر کرده است. نخستین سخنران جلسه شاول بخاش، روزنامه‌نگار و نویسنده پیشین و استاد کنونی تاریخ در دانشگاه جورج میسن بود که در مورد روند انقلاب، چگونگی جانشینی آن بر رژیم پادشاهی و ظهور و سقوط گروه‌ها و حرکت‌های سیاسی طی 34 سال گذشته سخن گفت.
As heirs to the mantle of the prophet became the central pillar.
آقای بخاش گفت ستون اصلی رژیم انقلابی را آنچنان که آیت الله خمینی ترسیم کرده بود روحانیون تشکیل می دهند که خود را جانشینان پیامبر اسلام می خوانند و اگرچه در ترکیب کادر رهبری رژیم تغییراتی صورت گرفته و بسیاری از افراد با پیشینه سکولار مدیریت سازمانهای فنی دولتی را بر عهده دارند، ولی قدرت رهبری در بالاترین سطوح تصمیم گیری توسط روحانیون و در آنها رهبر حکومت یعنی علی خامنه‌ای با ائتلاف سپاه پاسداران کنترل می شود.
Well, here's where we were on the 4th of November 1979.
جان لیمبر دیپلمات پیشین و از گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران، سخنران دیگر نشست وودرو ویلسون، در اظهارات خود به بررسی دگرگونی‌های ناشی از اشغال سفارت آمریکا و ماجرای گروگانگیری پرداخت و اظهار داشت که هدف گروگانگیرها پادشاه ایران و یا آمریکا نبود. هدف دولت موقت بازرگان بود و در هر حال هر نیتی هم که اشغالگران از اشغال سفارت آمریکا داشتند به از بین رفتن احتمال استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران انجامید.
Anti-Americanism became
مهدی خلجی، روزنامه نگار و عضو ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، یکی دیگر از سخنرانان نشسته وودرو ویلسون بود. او در بررسی تبلیغات ضد آمریکایی رژیم انقلابی بر موضع آیت الله علی خامنه ای تاکید کرد و گفت که ضد آمریکایی بودن رهبر جمهوری اسلامی بخشی از هویت سیاسی او را تشکیل می دهد. آقای خلجی گفت حتی اگر خامنه ای بر این باور باشد که درگیر شدن با آمریکا به سود کشور و منافع ملی نیست، باز هم او بر این موضع ادامه خواهد داد، چرا که به باور وی صرف نظر کردن از این روش موجب قدرت گرفتن منتقدان او و در نهایت به زیان رهبریش خواهد بود. کریم سجادپور، عضو بخش خاورمیانه بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی، از دیگر سخنرانان جلسه روز دوشنبه بود. آقای سجادپور در سخنان خود به بررسی ظهور و سقوط اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی پرداخت و گفت که استراتژی نخستین اصلاح طلبان فشار از پایین و گفتگو در بالا بود، ولی اکنون به آرزوی مرگ در بالا و به عبارت تغییر در رهبری جمهوری اسلامی خلاصه می شود، چرا که به باور اصلاح طلبان تا هنگامی که آیت الله خامنه ای زنده است تغییری در رژیم قابل تصور نیست. نشست‌های بعدی وودرو ویلسون برای بررسی کارنامه 35 سال حکومت اسلامی در ایران در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود. اما در ادامه برنامه‌های مرتبط با 35مین سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، کاری که همکارم حسین قویمی در این مدت دنبال کرده رو هم با هم میشنویم. حسین قویمی با چهره‌های سرشناس ایرانی در داخل و خارج از کشور صحبت کرده و از اونها پرسیده که انقلاب 57 رو چگونه می‌دیدند و حالا چطور به اون نگاه می‌کنند.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری
از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟ منصور فرهنگ، نماینده دولت موقت در جمهوری اسلامی و استاد روابط بین‌الملل در کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا.
35 سال قبل در این روزها من خمینی رو مهاتما گاندی ایران می دیدم. در نفل شاتو با او مصاحبه کردم و قبل از اینکه سوالی مطرح بکنم معرفی کردم خودم رو که من در آمریکا تدریس می کنم و مشغول نوشتن مقاله‌ای برای یک مجله آمریکایی هستم و این مصاحبه هم برای استفاده در اون مقاله خواهد بود. خمینی در پاسخ من گفت منم یه طلبم و امیدوارم که هر چه زودتر بتونم به قم برگردم و کار طلبگیمو اثر بگیرم. این کلمات آقای خمینی یک آهنگ دلنواز بود برای گوش من، برای اینکه تصویر گاندی بودن او رو در ذهنیت من تایید میکرد. امروز 35 سال بعد از گذشتن اون زمان، یعنی درست من هفته اول ماه ژانویه 1979 در نفل شاتو با او مصاحبه میکردم، امروز خمینی رو ظالمترین، بیرحمترین، فریبکارترین، مزدورترین مستبد تاریخ ایران میدونم. چرا که در انقلاب ایران برای اولین بار در کشور کهنسال ما حاکمیت از مشروعیت مردمی برخوردار شد و جامعه انتظار داشت که از این پس از شر استبداد خلاص بشه. یعنی واقعا در تاریخ مملکت ما این یک لحظه بی نهایت بدی و بی سابقه بود. خمینی با تحمیل ولایت مطلق فقیه که نوعی فاشیسم مذهبیه به این دستاورد بدیع تاریخی مردم ایران خیانت کرد و من تردیدی ندارم که تاریخ نگاران آینده این خیانت رو در چارچوب بررسی نقش ویرانگر خمینی در تاریخ مدرن ایران قلمداد خواهند کرد.
خب فقط تاکید یادآوری میکنم که دیدگاه های مطرح شده الزاما دیدگاه های رادیو فردا نیست. ما دیدگاه های چهره های مختلف و سرشناس رو در داخل و خارج ایران درباره آنچه که در سال 1357 اتفاق افتاد و وقایع پس از اون جویا میشیم، همینطور که الان هم به دیدگاه های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا گوش خواهیم سپرد.
آقای حسن روحانی، من یکی از ملت شما هستم، میخواستم بگم که شما که وضعیتون خوبه، تورم هر چقدر والا بره واسه شما هیچ مهم نیست، ولی کسایی که کارگران اونا باید چی کار بکنن؟ یعنی کسایی که کشاورزن، کسایی که بازنشستن، کسایی که مستضعفن، اونا باید چه خاکی تو سرشون بریزن؟ آقای حسن روحانی، رئیس جمهور محترم، آقای دولت تدبیر، اینا باید چی کار بکنن؟
انقلاب اسلامی چندین سود برای مردم ایران داشت. یک، زنده یاد رضا شاه در سال 1314 نام پارس را به ایران برگرداند. انقلاب اسلامی نام ایران را دیگرگون کرد و نام امروز این سرزمین، این سرزمین انقلاب زده، کشور قم است. در این کشور تمام سال اندوه و گریه همانند شهر قم جاری است. در این کشور از شادی نباید نام برد. گفتار خمینی در همان آغاز چنین بود که گفت گریه کنید، هر چه ما داریم از همین گریه ها و عشق های شماست. پس نام کشور را دیگر باید قم نهاد.
من میخواستم به کارنامه جمهوری اسلامی منفی 30 بدم، چون دیگه بلایی نبوده که سر ما نیاره. بعدش هم آرزو میکنم که فردا برای همه، یعنی اعلام بشه روز عزای ملی.
آقای خامنه ای میفرماند بمب اتم برای ایرانی ها حرام است. بمب اتم یعنی قدرت. پس خود شما هم حرامین تو ملت ایران، شما هم قدرت این دیگه.
آقای خامنه ای چرا این همه از تغییر حکومت میترسی و میگی آمریکایی‌ها دنبال تغییر، آمریکایی‌ها دنبال دموکراسی هن؟ پس تو دیکتاتور از دموکراسی میترسی؟
ای کاش قدم پامون میشکست. 35 سال پیش انقلاب نمی کردیم.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید با 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر رادیو فرداست و در 24 ساعت شبانه روز آماده است تا صدای شما رو ضبط بکنه. صدای شما رو ما از رادیو فردا پخش میکنیم، الزاماً نه به عنوان سیاست ها و دیدگاه های رادیو فردا، بلکه به عنوان صدای بی سانسور شما. اما از ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی در یکی از مناطق مرزی سیستان و بلوچستان بیش از 4 روز می‌گذرد. گروه جیش العدل مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفته و آن را واکنشی به سخنان محمد تقی مصباح یزدی خوانده. همزمان آیت الله مصباح یزدی خواسته است شیعیان با سنی مذهبان رفتار مؤدبانه داشته باشند و به آنها توهین نکنند. از حسن جعفری جزئیات بیشتر را می‌شنویم.
گروه جیش العدل که مسئولیت گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته میگوید این اقدام را از جمله در واکنش به توهین اخیر محمد تقی مصباح یزدی به شخصیت عثمان خلیفه سوم مسلمانان انجام داده. از سوی دیگر آیت الله مصباح یزدی هم در تازه ترین سخنان خود گفته شیعیان باید با اهل سنت رفتار مؤدبانه داشته باشند و به آنها توهین نکنند. ماجرا به حدود 3 هفته قبل برمیگردد. آقای مصباح روز پنجشنبه 3 بهمن در دیدار با مدیران وزارت دفاع گفته بود، نقل قول، دنیاگرایی، باندبازی، تبعیض، دادن پست و مقام به قوم و خیش و عشیره توسط خلیفه سوم موجب خشم توده های مردم شد که در نهایت همین امر منجر به قتل خلیفه گردید. حدود 2 هفته بعد از این سخنان، یعنی عصر پنجشنبه 18 بهمن، 5 مرزبان ایرانی در جکیگبر از توابع منطقه دشتیاری استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت و با انتشار تصاویر 5 مرزبان ربوده شده در بیانیه اعلام کرد، نقل قول، این عملیات را به نام عملیات عثمان ابن عفان رضی الله عنه نامگذاری می کنیم که چند روز پیش توسط مصباح یزدی مورد توهین قرار گرفت. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن میگوید
اینا بر هر بهانه و هر مطلبی رو که در اون منطقه مطرح هست، به خصوص در رابطه با اهل سنت و تبعیضایی که برای اهل سنت صورت میگیره و تبعیضاتی که برای مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان صورت میگیره، از اینا استفاده یا سوء استفاده میکنن، کما اینکه در اعلامیه‌های قبلی خودشون مشخصا بر روی مسائل فرامنطقه‌ای، یعنی موضوع دخالت ایران در سوریه و عراق و لبنان و بحرین و یمن و غیره اشاره کرده بودند.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی که در قم مرکزی عظیم به نام مؤسسه امام خمینی را مدیریت می کند، 2 روز پیش طلابی از استان کردستان را به حضور پذیرفت و در دیدار با آنها گفت باید با اهل سنت برخورد دوستانه داشته باشیم. به نوشته وبسایت آیت الله مصباح یزدی، او در این دیدار گفته است، نقل قول، دستور امام صادق این است که شیعیان در مساجد اهل سنت حاضر شوند، در هنگام مریضی به عیادت آنها بروند و حتی اگر آنها به شیعیان بیمهری کردند آن را تحمل کنند. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان:
واقعیت اینه که مسئولین و بخصوص روحانیون بلند مرتبه ایران باید بدونند در رابطه با اهل سنت اگر مسائلی رو مطرح کنند این مطالب مورد استفاده گروه های خشونت طلب قرار میگیره و اونها از این بهانه برای گروگانگیری و حتی کشتار مرزداران استفاده میکنند و احتمال داره که به هر حال وقتی میبینن که گروه های مثل جیش العدل در این بستر ستیز در استان سیستان و بلوچستان که یک فضای امنیتی نظامی رو به وجود آوردن استفاده میشه و اونها هم خب طبیعتاً میخوان که حداقل این بهانه ها دست این گونه گروه ها نیفته. به همین دلیل ایشون یه مقداری انعطاف نشون داده در این جلسه اخیر با نیروهای کرد، اما این معضل یا این تنش یک واقعیت انکارناپذیر هست و ریشه‌ای هست و با یک سخنرانی یا 2 سخنرانی قابل حل نیست. بقیده من جمهوری اسلامی باید بپردازه به ریشه موزلات در سیستان و بلوچستان و اینکه چرا گروه های خشونت طلبی مثل جندالله در گذشته و جیش العدل که ادامه دهنده راه جندالله هست رشد میکنن و میتونن یارگیری کنن در بین نیروهای بلوچ و این عملیات رو انجام بدند.
رسانه های ایران گزارش دادند که پنج مرزبان ایرانی پس از روبوده شدن به داخل خاک پاکستان انتقال یافتند. وزارت خارجه ایران نیز روز یکشنبه سفیر پاکستان در تهران را برای ابلاغ اعتراض به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار کرد. گروه جیش العدل حدود 3 ماه پیش نیز مسئولیت کشتن 14 مرزبان ایرانی در سراوان را بر عهده گرفته بود. پس از آن 16 تن در زاهدان اعدام شدند که به گفته دادستان زاهدان احکام آنها از مدت‌ها پیش صادر شده بود.
همکارم حسن جعفری بود که گزارش می‌داد و حالا به یک موضوع محیط زیستی می‌پردازیم. وزیر نیرو می‌گوید که 3 دستور کار ویژه برای احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده. از آساده اسدی بیشتر بشنویم که این دستورکارها چیست.
حمید چیچیان وزیر نیرو روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت نشست کارگروه احیای دریاچه ارومیه روز چهارشنبه برگزار می شود و 3 دستور کاری که او بسیار مهم خواند برای این نشست پیش بینی شده است. به گفته او اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در نشست آینده مطرح می شود و تصمیم گیری لازم در این زمینه انجام می شود. هرچند او در مورد جزئیات بیشتر مربوط به دستور کار آینده برای احیای دریاچه ارومیه اظهار نظری نکرد، اما با وجود انتقادهایی که به سدسازی در این منطقه انجام شده تاکید کرد رهاسازی آب از سدهای موجود در اطراف دریاچه ارومیه و پروژه های انتقال آب از مناطق دیگر هم در حال پیگیری است. بهروز عبدالوند هماهنگ کننده مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین و استاد رشته سیاست انرژی در دانشگاه برلین سدسازی و کشاورزی بیرویه را در این منطقه از دلایل اصلی ایجاد مشکل در دریاچه ارومیه می‌داند.
سدهای جدیدتری نسازن، کشاورزا در تصمیم گیری شرکت کنند، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنند که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده میشه با توربینهای گازی تامین کرد. باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی های نو مصرف کرد.
خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه گزارش داد معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی بهبود الگوی مصرف آب کشاورزی در سطح استان را به گفته او از رسالت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرده است. خشکی دریاچه ارومیه به گفته این مقام مسئول نه تنها مشکل مردم آذربایجان بلکه مشکل منطقه شمال غرب کشور است و اگر مدیریت نشود همه منطقه را دچار مشکل می‌کند. هفته گذشته کارشناسانی از آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن برای بررسی راهکارهای نجات دریاچه ارومیه به ایران آمدند و بعد از بررسی شرایط اعلام کردند نتیجه پژوهش خودشان را به رئیس جمهور ایران می‌دهند. حسن روحانی چندی پیش اعلام کرده بود احیای دریاچه ارومیه هر چقدر هزینه لازم داشته باشد تامین می‌شود. عیسی کلانتری دبیر ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه هم هفته پیش در مورد مهمترین عوامل خشکی این دریاچه گفته بود برداشت بی‌رویه از حقابه دریاچه در استانهای همجوار، کندن چاه‌های غیرمجاز و خالی شدن آبخانهای زیرزمینی با تغییر آب و هوا و بستن رودها مهمترین عوامل ایجاد بحران فعلی در دریاچه ارومیه هستند که این موضوع را با پیچیدگی‌های فراوانی روبرو کردند.
آزاده اسدی بود که گزارش میداد. اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به مسئله پارازیت ها در ایران. وزیر بهداشت اخیراً گفته است که بررسی هایی انجام شده که نشان میدهد هیچ جای نگرانی بابت تأثیر پارازیت ها بر سلامت مردم نیست. مدت هاست که گروه های مختلف از جمله کارشناسان محیط زیست و متخصصان سلامت از ارسال پارازیت ها ابراز نگرانی میکنند. از بهروز کارونی بشنویم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شرایطی از بی‌ضرر بودن پارازیت‌ها بر روی سلامتی مردم سخن گفته است که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشتر بر احتمال خطرناک بودن پارازیت‌ها تأکید کرده بود. خانم ابتکار در یک گفتگوی آنلاین فیسبوکی در روز 10 بهمن از عدم وجود نظارت از سوی دولت بر فرستنده های امواج پارازیت ابراز نگرانی کرد و گفت در ایران بعضی از فرستنده های پارازیت خارج از محدوده نظارت هستند. در این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد که اگر امواج پارازیتی که برای اختلال در تلویزیون‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای ایجاد می‌شود خلاف استانداردها باشد می‌تواند خطرناک باشد. او در زمانی که عضو دوره 3 شورای شهر بود در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعددی درباره تأثیر این امواج بر سلامت انسان هشدار داده بود. ارسال پارازیت توسط نهادهای حکومتی ایران و با هدف اختلال بر امواج شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای باعث شده است که چند سال پیش برخی از کارشناسان و پزشکان از تأثیر این پارازیت‌ها بر افزایش سرطان و سقط جنین در ایران سخن بگویند. از جمله به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا رزاقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، حدود یک ماه پیش با اشاره به افزایش روبه تزاید شمار مبتلایان به ناباروری در ایران، قرارگیری در معرض تابش انواع امواج را از علل ناباروری در جامعه ایران دانست. اما در جبهه مقابل، محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان گفته است که اشعه های الکترومغناطیسی که با عنوان پارازیت از آن یاد می شود، سرطانزا نیستند و عامل سرطانزایی دکل های تلفن همراه هستند. در این میان باید در انتظار نتیجه تحقیقات کمیته‌ای بود که سازمان حفاظت محیط زیست در مورد خطرناک بودن پارازیت ها تشکیل داده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته، وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. در کنار شما که از آغاز این برنامه نیمه شب با ما همراه بودید و شما که همین الان به ما پیوستید و من بهتون سلام میکنم، خوش آمدید به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. الان فرصت خوبی است که مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید با همکارم آزاده اسدی که بازگشته به استودیوی خبر.
خیلی ممنونم از تو فهیمه و یک بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. وزارت خارجه ایران روز دوشنبه سفیر سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که احضار سفیر سوئیس برای اعتراض به تحریم برخی شرکت های ایرانی از سوی دولت آمریکا و بیانیه اخیر وزارت خزانه داری و همچنین برخی سخنان مقام های این کشور بوده است. وزارت خارجه ایران این اقدام و سخنان را مغایر روح توافقنامه هسته‌ای ژنو به نام برنامه اقدام مشترک دانسته و گفته است جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم بوده، در حالی که آمریکا از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و ادعای حمایت ایران از تروریسم به شدت محکوم است. در خبری از ترکیه بشنویم، سلیمان اصلان رئیس هالک بانک، بانک دولتی ترکیه، از کار برکنار شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که سلیمان اصلان در ماجرای تحقیقات گسترده پلیس ترکیه درباره دور زدن تحریم‌های ایران و رشوه‌خواری برخی مقام‌های ترکیه بازداشت شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای دیدار و گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری ها گفته است که این سفر تاکید دیگری خواهد بود بر روابط کاری عالی بین دو کشور. حسین دهخان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید نسل جدید موشک‌های بالستیک را با موفقیت آزمایش کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای دهخان این موشک‌ها را نسل جدید موشک بالستیک برد بلند زمین به زمین بارانی، موشک هدایت لیزری هوا به سطح و سطح به سطح با نام بینا توصیف کرده است. وزیر دفاع ایران گفته است که این دستاوردها با وجود تحریم‌ها و فشارهای همه‌جانبه به گفته او دشمن به دست آمده و نشان می‌دهد که انقلاب ایران در 35 سالگی همچنان پویاست. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان از آزاد شدن عده‌ای از زندانیان سیاسی از بند 350 زندان ابین خبر داده است. به نوشته این سایت، این عده که اکثرا ماهای آخر دوران محکومیت خود را طی می‌کردند، شامگاه دوشنبه در آستانه 22 بهمن ماه آزاد شدند. پژمان عبدالحسین زاده، فریدون سیدی راد، سعید جلالی فر، شهاب الدین مرتضوی، محمد صائمی و محمد حیدری که محکومیت آنها بین 1 تا 3 سال بوده و تقریبا 2 ماه به پایان دوره زندانشان باقی مانده بود، آزاد شدند. و خبر آخر این که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از بررسی وضعیت حدود 3000 دانشجوی بورسیه دکترا در این کمیسیون خبر داده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی. به آخرین خبرها از ایران و جهان در بخش دوم مجله نیمه شب هم با ما همراه بود. در دقایق پیش رو میخوام از شما دعوت کنم که شنونده بازپخش برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید، نمای دور نمای نزدیک، که کاریست از همکارم مهداد قاسم فر. من فهیمه خضری هستم، با شما در پایان یک مجله نیمه شب دیگر خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش و خرم، خدا نگهدار.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه ویژه کتاب و فرهنگ رادیو فردا همراه خواهید شد. ابتدا چند خبر همین حوزه رو مرور خواهیم کرد و بعد مهمان برنامه ناصر زرافشان دبیر کانون نویسندگان ایران در تهران همراه ما خواهد بود. و ما خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که در ایران سانسور وجود نداره. علی جنتی گفته آنچه که داریم قانون مصوبی است درباره مسائلی که با امنیت ملی، اخلاق و عفت عمومی در تعارض باشد. این در حالیه که بسیاری از نویسندگان ایرانی بزرگترین مشکل خودشون رو سانسورهای گسترده و سلیقه‌ای میدونند. کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده فرانسوی برای چندمین بار به فارسی ترجمه شده و این بار به ترجمه پرویز شهدی که مجموعه آثار اگزوپری رو برای نشر مجید برگردان میکنه. بعد از انتشار 9 داستان از صادق هدایت در ایران به صورت صوتی به وسیله بنیاد هدایت، رئیس این بنیاد جهانگیر هدایت خبر از انتشار داستان لاله به عنوان دهمین داستان این مجموعه داده. پیش از این داستان‌هایی مثل زنده به گور، داشاکل و سگ ولگرد به صورت فایل صوتی منتشر شد. قانون نویسندگان ایران از همون سال 1347 که به دست نویسندگان و شاعرانی مثل آل احمد، دانشور و شاملو برای مبارزه با سانسور نویسندگان بنیان نهاده شد، شاید بیشتر به این دلیل که بر اساس منشور خودش از آزادی بی حد و حصر نویسندگان در امر نوشتن دفاع میکنه با سرکوب و برخوردهای امنیتی مواجه بوده. در سالهای اخیر حتی حق برگزاری مجمع عمومیش رو هم نداشته. با این حال عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت ارشاد به خبرگزاری ایسنا گفته که کانون میتونه با پوست اندازی به فعالیت بپردازه. او گفته که گذشته کانون به تاریخ پیوسته و اگر نوستالژیک به کانون نگاه بشه کارکردش رو از دست میده. از ناصر زرافشان وکیل، نویسنده و دبیر کل کانون نویسندگان ایران دعوت کردم که مهمان من در برنامه این هفته باشه. خیلی خوش اومدین آقای زرافشان به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز از وضعیت فعلی کانون و فعال بودن یا نبودنش برای شنوندگان ما بگید لطفاً.
کانون فعالیت خودش داره علارغم بگیر به بندها، علارغم هزارهای اعضای هیئت دبیران و علارغم ممانعتی که از تشکیل جلسه جمع مشورتی به کرات به عمل آمده، ولی جلسات هیئت دبیران تشکیل میشه و اتفاقاً این دوره طولانی ترین دوره است که در مقایسه با دو دوره قبل فعالیت کانون تداوم پیدا کرده. این در شرایطی است که البته از تشکیل جلسات مجمع عمومی سالانه ما برای انتخاب هیئت دبیران ممانعت به عمل می آورد. آخرین باری که انتخابات صورت گرفته استعفا دارید از طریق پست و اینترنت و به اون ترتیب با محصولات زیاد صورت گرفته، ولی در هر صورت کانون هست و علارغم همه این داستان ها و فشارها فعالیتش تداوم داشته.
موضوع اصلی گفتگومون صحبت‌های آقای عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. ایشون در تازه‌ترین ابراز نظری که کردن که خبرگزاری دانشان ایران ایسنا منتشر کرده درباره احتمال فعالیت مجدد کانون صحبت کردن در دولت آقای روحانی و به طور مشخص گفتن که کانون نویسندگان یک بحث تاریخی داره که این بحث تاریخی اگرچه در دوره‌ای از تاریخ سیاسی کشور اهمیت داشته است، اما با توجه به اینکه امروز برخی از آن یا از دنیا رفتن و یا در شرایطی هستند که دیگر حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین طبعا میتواند پوست اندازی کند که هم به نفع کانون باشد و هم به نفع نویسندگان آن. پاسختون چی هست به این مسئله پوست اندازی که معاونت فرهنگی صحبتش رو مطرح میکنه؟
در این زمینه که آقای صالحی از فعالیت مجدد صحبت کردن، من سر در نمیارم ایشون منظورشون چیه، یا شاید بی اطلاع هستن از وضعیت کانون. فعالیت کانون از سالها سال پیش که دور جدید شروع شده هیچ وقت قطع نشده بوده تا در دوره دولت آقای روحانی فعالیت مجددش شروع بشه. اما در زمینه پوست اندازی خدمتتون عرض کنم صحبت هایی که ظرف چند ماهی اخیر در زمینه تغییر فضای سیاسی در ایران بوده ظاهرا حکایت از پوست اندازی مجموعه حاکمه میکنه. ظاهرا از زبان خود دستن در کاران ساختار قدرت اینجور برمیاد که به این ضرورت کمابیش پی برده اند که خودشون نیازمند تغییر روش هاشون و به تعبیر آقای صالحی پوست اندازی هستند. قانون روی یه اسلوب و اصولی اداره میشه که به نظر من، به نظر شخص من البته، به عنوان یه عضو هیئت دبیران، حالا در زمینه صحبت هایشون شاید مجموعه هیئت دبیران هم اگر اقتضا کنه جوابش بده، ولی به نظر شخصی من مهمترین رکن هویت قانون استقلالش در برابر قدرته، چه قدرت رژیم گذشته و چه این رژیم، به دلیل اینکه ما حزب سیاسی نیستیم که هدفمون به دست آوردن قدرت سیاسی باشه. سرشت کانون نویسندگان چیزی سوای احزاب سیاسی است. بنابراین نه ما عارض حاکمیت هستیم نه رقیب هیچ کدوم جریان‌های سیاسی، اما در عین حال تابع و وابسته و زیر مجموعه هیچ جریان حزبی و جناحی سیاسی هم نیستیم.
آقای ظریف‌شان، آقای صالحی در بخش صحبتش میگه که به نظر میرسه که این سابقه تاریخی کانون که به نوعی به تاریخ پیوسته، به قول ایشون میتونه با همه فراز نشیبش برای درس گرفتن در حوزه ادبیات، سیاست و فرهنگ در جایی بماند. منظورشون اینه که اون گذشته فراموش بشه. این گذشته که ایشون اشاره میکنه، آیا یک کانون صنفی رو میشه به گذشته و میانه و امروز تقسیم کرد، یا اینکه به هر حال یک اساسنامه کانون؟
اولا ایشون بسیار مبهم صحبت کرده و تصورات ایشونه. من گمان میکنم معنای تلویحی و زمینیش اینه که کانون از پافشاریش بر اصل استقلال دست برداره، در حالی که عرض کردم هویت کانون استقلالش در برابر قدرت حاکمه بوده.
یعنی در واقع آیا هویت کانون رو افرادی که عضوشن مشخص میکنه یا اساسنامه مشخصش میکنه؟ اون اساسنامه‌ای که دهه 40 تصویب شد،
کانون منشور اساسنامه‌ای داره، ولو آقای معاون فرهنگی وزارت ارشاد بهش توجهی نداشته باشد، رکن اساس اونه. هویت قانون منبعث از اونه و متکیست به حضور اون آدم هایی که چه زنده و چه در گذشتهشون با اثرشون با تفکرشون تو جامعه حضور دارن. اگر خودشون هم نیستن، اصولشون، اسلوبشون و تفکرشون جریان داره.
یکی از چیزی که آقای صالحی برش تاکید میکنه، یعنی تصویری که از کانون میده، یک کانون صنفی متوقف شده هست که بهتره برای فعالیت پوست بندازه، وارد شرایط جدید بشه. سوال این است که اگر چنین چیزی در مورد کانون نویسندگان صدق میکنه در فضای فرهنگی، خب چه احتیاجی هست به کانون اساساً و چرا بایستی از او دعوت کرد که بیاد و دوباره کار فرهنگی بکنه؟
عرض کردم ابهام هست و وضعیت کانون، موقعیت کانون اون گونه که آقای صالحی صحبت کردن و ترسیم کردن نیست. این که علارغم این که حضرات معتقدند کانون فعالیتی آنچنان نداره و یه سابقه تاریخی دارد که به تاریخ سپرده شده، همه اون صحبت ها، علارغم همه اینا پافشارند که کانون بیاد به میدون، پافشاری میکنند که کانون باشه، باشون همراهی بکنه، تاییدشون بکنه. اگر این کانون وجود ندارد، اگر بیرون از ارساس باید ازشون پرسید این پافشاری برای چیست؟ شما که تا دلتون بخواد از این گروه ها، از این تشکل ها، از این اسامی، از این انجمن هایی که به هر حال با کمک های مادی و معنوی خود دستگاه قدرت، با اسای دستگاه قدرت سر پای ایستادن دارید، پس چه نیازی به کانون دارد؟ این که چرا ایشون اینجوری میبینه رو قاعدتا از خودشون باید پرسید.
حالا اگر که کانون در موقعیتی قرار بگیره که قرار بشه باهاش گفتگو بشه بعد از سالها پس زده شدن در شرایط سیاسی ایران، یا به اصطلاح جلوی فعالیت‌های معمولش رو هم گرفتن در همه دوره‌های گذشته تا امروز در این چند دهه، اگر قرار بشه باهاش وارد گفتگو بشن، آیا کانون اصلا وارد گفتگو میشه در این باره؟ غنی قابل گفتگو میدونه یا خیر اساسا؟
مثبت. حتی همین اقرار حضرات به ضرورت رعایت بعضی از این اصول مثبت و ما ازش استقبال میکنیم، ولی شرایط ما آن، خود شما اشاره کردید، منشور اساسنامه کانونی، یعنی آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حد و حصر. این چیزی است که الزام حرفه‌ای نویسنده است، نه فعال سیاسی. نویسنده اینجا سیاسی میشه، چون تنها مرجعی که در تاریخ یا از آزادی اندیشه و بیان ممانعت کرده یا محدودش کرده مرجع قدرت بوده، و چون آزادی اندیشه و بیان الزام حرفه‌ای نویسندگی است، اینجا نویسنده با دستگاه قدرت تصادم و برخورد پیدا میکنه و اینجا و از این دیدگاه سیاسی میشه. و اگر قرار باشه نویسنده ای از این شرط بگذره، اون نویسنده نیست. و قانون میدونید به موجب منشورش، به موجب اساسنامش بر این اصل پافشاری میکنه، بنابراین دلیلی نداره ما پوست بندازیم.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با ناصر زرافشان، دبیر کانون نویسندگان در تهران. ضمن نسخه مفصل‌تر این گفتگو در وبسایت رادیو فردا هم قابل دسترسی خواهد بود. این برنامه رو همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.